مسببش البته تست کرده دیروز که نوعی یک حالتی دهنکجی به این مسبب نشون بده. در کره شمالی هم که ما می‌بینیم همچنان این طرح موشکی و اتمی داره ادامه پیدا می‌کنه.
تا آنجا که به موضع دولت آمریکا در برابر نگرانی‌های دموکرات‌های مجلس نمایندگان درباره حفظ فاصله با روسیه برمی‌گردد که حبیب حسینی فرد به آن پرداخت، دونالد ترامپ روز 18 تیر در حاشیه اجلاس گروه 20 در دیدار با همتای روس ولادیمیر پوتین، پایان دادن به تحریم‌ها علیه روسیه را مشروط به حل مشکلات سوریه و اوکراین کرد. با اینکه همچنین گفت زمان همکاری سازنده با روسیه رسیده است، اما در میان بلندپایگان آمریکا کسی از رسیدن زمان همکاری‌های سازنده با ایران و کره شمالی حرفی نمی‌زند. از جمله ژنرال جوزف دامفورد روز شنبه در نشست سالانه امنیتی اسپن در ایالت کلرادو میان سیاست تهران و مسکو در خاورمیانه تفکیک کرد. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا همچنین از موضع به توصیف او متفاوت ایران و روسیه در بلند مدت در برابر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه سخن به میان آورد و به گفته او رقابت ایران و روسیه بر سر نفوذ در سوریه. با این تحلیل ژنرال دانفورد، حبیب حسینی فرد موافق است.
روسیه مثل ایران دچار مسائل ایدئولوژیک و فرقی یا درگیری‌های منطقه‌ای نیست. با اسرائیل، با ترک‌ها همکاری می‌کنه، با کشورهای عربی داره همکاری می‌کنه. روسیه در این حال با اون گروه‌های سنی درون سوریه مشکلی نداره. اگر حتی در شاکله قدرت در سوریه هم مشکلی پیش بیاد یا ترکیب قدرت بیش از پیش پلورال بشه، عناصر دیگه وارد قدرت بشند، آنچنان به منافع روسیه با توجه به تعاملاتی که داره ضربه نمی‌خوره. و بخش از تعاملات ما می‌بینیم حتی با دولت ترامپ هم دارن در سوریه هم کاری میکنند. عمده این همکاری هم به نظر میاد که میگه که به نوعی محدود کردن ایران را هدف قرار بده و از این جهت هم به نظر میاد که ایران با مشکل روبرو خواهد شد، چون هم این حضور اصلاح ادامه نفوذ و قدرت ایران در سوریه اگر حکومت انتصاری آقای اسد تقویت نشه به وضعیت بعد از قبل از 2011 برنگرده، بیشترین ضرر رو ایران میکنه. فرق میکنه این دیدگاهی که روسیه دارن که داره با همه همکاری میکنه و نهایتا هم ضرری احتمالاً نخواهد دید، با ایرانی که با مسائل با نوعی نگاه سلبی به این راهبردش در سوریه نسبت به اسرائیل، نسبت به کشورهای سنی و اینها داره عمل میکنه. در این حال خب ایران یک نگاهی هم که به سوریه داشته این اواخر این بوده که بشه اون کریدور انتقال گازش به دریای مدیترانه و از اونجا به اروپا، که این مورد هم خب روسا طبیعیه که به عنوان یکی از صادرکنندگان اصلی گاز آنچنان مایل نباشن که رقیبی برای خودشون درست بکنن از طریق این اقدامی که ایران میتونه انجام بده با صدور گاز خودش به اروپا.
پیش از ژنرال دانفورد هم مایک پومپئو رئیس CIA روز پنجشنبه در نشست امنیتی اسپن از آنچه تغییرات اساسی در سیاست واشنگتن در برابر تهران نامید گفت و از مقابله با آنچه توسعه طلبی ایران توصیف کرد. سیاستی که به گفته او بر اساس ائتلاف میان آمریکا با کشورهای حاشیه خلیج فارس و اسرائیل شکل می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران اتهام توسعه طلبی و دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه را رد می‌کند و می‌گوید نیروهای مسلح ایران به درخواست دولت سوریه که عضو سازمان ملل است پا به این کشور گذاشته است.
گزارش همکارم مصدق کاتزیان بود. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه امروز پیش از آغاز سفرش به سه کشور عربی در فرودگاه استانبول گفت که قطر همواره به دنبال حل مسائل خود از طریق مذاکره بوده است. در این سفر دو روزه آقای اردوغان نخست به عربستان و پس از آن به کویت سفر خواهد کرد. او در آخرین روز سفرش به قطر خواهد رفت. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن نخست ارزیابی او را از سفر رئیس جمهوری ترکیه به سه کشور عربی پرسیده است. علیرضا نوری‌زاده:
در درجه اول آقای اردوغان قبل از اینکه وارد این بازی قطر بشه روابط بسیار اساسی و زیربنایی با عربستان سعودی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس برقرار کرده بود. گویند که از نظر ایدئولوژی به رژیم قطر نزدیکتره که هر دو از اخوان المسلمین حمایت میکنند. اما منافع اقتصادی ترکیه مثلا در رابطه با عربستان و امارات آنقدر زیاد بود که سایه مینداخت بر همکاری با قطر بر پایه یک باور ایدئولوژیکی. و در ماجرای این درگیری اردوغان یک دفعه به قول یک مفسر عرب یک دفعه کشتی رو به کلی عوض کرد، کشتی بزرگ رو رها کرد به قایق قطر پرید. و شاید الان اردوغان داره دوباره ارزیابی میکنه که چه ضرری رو داره میکنه، چه ضرر و لطمه‌ای به اقتصاد ترکیه میخوره. صدها شرکت ترک در عربستان و امارات مشغول کار شدن. سعودی ها ترکیه را به عنوان یک شریک استراتژیک قبول کردند و بنابراین براشون تعجب آور بود که ترکیه تا آنجا رفت که نیروی نظامی به قطر فرستاد و همه اینا چنان دلسردی ایجاد کرد که تو به اونجا رسیده بود که گفته میشد سعودی ها و اماراتی ها و بحرینی ها، مصری ها هم که مدت ها بود و روابطشون رو به نازل‌ترین سطح با ترکیه خواهند رسوند. و اردوغان بسیار مضطرب و نگران شد و دست به این سفر زد به این امید که بتونه روابطش رو با این کشورها نجات بده و در نقش یک میانجی ظاهر بشه. گویا اینکه میانجیگری کویت همچنان ادامه داره و مورد تایید آمریکا و اروپایی هم هست.
به نیروهای نظامی ترکیه در قطر اشاره کردین که یک پایگاه نظامی ترکیه در قطر آغاز کرده، 150 تن از نیروهای ترکیه در این پایگاه مستقر شدن. چرا اصولا ترکیه در قطر پایگاه ساخته و هدف استقرار این نیروهای نظامی ترکیه در قطر چی هست؟
قطری ها نگران بودن روی اون پیمان در الجزیره یا سفر جزیره که با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دارن، همون پیمانی که به عربستان اجازه داد به تقاضای بحرین نیرو وارد این کشور بکنه برای مقابله با شورشیان، این نگرانی داشتن که به یک بهانه مثلا بعضی از عمرای قطر یا کنار زدن امیر نیروی سعودی وارد قطر بشه تقاضای وروده، که البته این بعید بود ولی این نگرانی برای شیخ تمیم وجود داشت. در این حال شیخ تمیم نمیتونست روی آمریکایی‌ها حساب بکنه، چون حضور آمریکایی‌ها در قطر در چارچوب توافقات دیگری است و به منظور امور دیگری، بنابراین آمریکایی‌ها هیچ وقت در امور داخلی قطر مداخله نمی‌کردند. اینی که اونا برای حمایت از خودشون نیاز به یک نیرو داشتن، قبلا هم یک نیروی اندکی فرستاده بودن برای آموزش پلیس و نیروهای امنیتی قطر، افزایش دادن این نیرو رو به این امید که اطمینان خاطر بدن به قطر که مانع از این خواهند شد که احتمالاً کودتایی صورت بگیره یا به نوعی امیر کنار زده بشه، چون این هم در قطر سابقه داره، دو امیر پیاپی قبلی خودشون رو کنار زدن و امیر قبلی هم قدرت خودش به پسرش منتقل کرد.
آقای نوری‌زاده، هفته گذشته هم رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به کشورهای خلیج فارس سفر کرد و تلاش کرد که این تنش رو میان کشورهای عربی منطقه با قطر کاهش بده، اما از منظر این چهار کشور عربی سفر آقای تیلرسون نتیجه چندانی نداشت، فقط تنها تفاهم نامه‌ای با دولت قطر برای تشدید مبارزه علیه تروریسم امضا شد و این چهار کشور عربی هم در بیانیه اعلام کردند که اقدامات آمریکا در این زمینه کافی نیست. حالا آقای اردوغان تلاش داره در این زمینه تلاش بکنه، آیا فکر میکنید او میتواند موفقیتی به دست بیاره؟
گمان نمیکنم. ببینید ماجرا عمیق‌تر از این حرفاست. مثلا برای مصری ها هیچ چیز کمتر از متوقف شدن تمام انواع همکاری ها و حمایت های قطر با اخوان المسلمین به اون کمتر رضایت نخواهند داد، یا امارات همینطور، یا عربستان سعودی از قطر میخواد که دست از روابط ویژه‌اش با جمهوری اسلامی برداره. همه اینا رو کنار هم بگذارید، خب تلویزیون الجزیره سیاست ضد سعودی و ضد امارات و این نوع تبلیغات رو متوقف بکنه. بنابراین گمان نمی‌کنم آقای اردوغان قادر باشه این تغییرات رو ایجاد بکنه وقتی آمریکا نتونست این کار رو بکنه، و به اعتقاد من این بحران فعلا ادامه خواهد داشت مگر اینکه به قول معروف چینج آف هارت یا واقعا اراده‌ای وجود داشته باشه که به این بحران خاتمه بده، ولی این بحران ادامه خواهد داشت.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن بود. اما برخی از موجیان نامدار زن در شبکه خبری بی بی سی خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به مسئله‌ای که تبعیض در دستمزد مردان و زنان خوانده‌اند شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این موجیان مشهور روز یکشنبه در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس سازمان بی بی سی از او خواستند اصلاح تفاوت پرداخت حقوق زنان و مردان را بعد از سالها تصریح کند. مدارکی که هفته پیش در گزارش سالانه بی بی سی منتشر شد نشان می‌دهد که 2/3 از مجریان برجسته مرد در موقعیت مشابه از همکاران زن حقوق بیشتری می‌گیرند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر و گزارش. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
به شکل پرواز پرنده
هر لحظه با من باش، با من باش، تنهایی از آنه
تا ته خط عشق روی موج فردا.
Ooh, 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 سازه، وقت خوابم گذشته، چشمام باز بازه، دست من دست من نیست، دستی که بی اجازه واسه تو می نویسه، واسه تو می نوازه.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
Just the start of the story I tell. Such a lovely moment, but I wear it so well. در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
جفنگ نباشی، برنامه کن نباشی، فکر کن پلنگ نباشی، تو ذهنت یه جای دور یه دفعه گنده داری و تو تر از تو رسیدن تو هنوز گونه کاری و تنها شدی، رفیقا تنات گذاشتن، فکر میکنی شاید اصلا دوستت نداشتن، دوستت نداشتن. باشو باشو خودکار رو بیار، امضا بده بگو دنیا رو میخوام، فریاد بزن بگو من خوانندم، بگو امید تو دادی چند بار از دست. باشو یه ده منتظرتن، زیاد نمیاد از این فرصت به دست، فریاد بزن بگو من خوانندم، بگو امید تو دادی چند بار از دست. هیکل درشت و گنده مثل گوری لنگوری نداره، لایکاش کمتر از انگشت دست، همیشه مهربون بوده و هست، ایشگی حباشو نداره، امان از این روزگار رو پس، ایش کار دیگه ای بلد نیست و الان دیگه نزدی کسیه، نه بدون موزیک خوشبخته، نه کلیدش دست کسیه، حسش میگیره وقتی طرف دارش نمیمونم، میگه کاش هیچ وقت جاده و تو رو نمیخوندم، نمیخوندم. باشو باشو خودکارو بیار، امضا بده بگو دنیا رو میخوام، فریاد بزن بگو من خوانندم، بگو امید تو دادی چند بار از دست. باشو یه ده منتظرتن، زیاد نمیاد از این فرصت به دست، فریاد بزن بگو من خوانندم، بگو امید تو دادی چند بار از دست. باشو باشو خودکارو بیار،
ساعت 21:30 به وقت تهران. شنونده سرخط چند خبر مهم از رادیو فردا هستید. وزرای دفاع ایران و عراق یادداشت تفاهم همکاری دفاعی نظامی امضا کردند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید روسیه توانمندترین کشور مقابله کننده با ایالات متحده است و همچنین تاکید کرد که کشورش هر روز با تأثیرات مخرب ایران سر و کار دارد. پلیس آمریکا از کشف 8 جسد از یک کامیون در ایالت تگزاس خبر داد و آن را بخشی از یک پرونده هولناک قاچاق انسان توصیف کرد. برخی از مجریان برجسته شبکه خبری بی بی سی خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به مسئله تبعیض در دستمزد زنان و مردان در این سازمان شدند. مقام های افغان میگویند دو منطقه در مناطق شمالی و مرکزی افغانستان به دست گروه طالبان افتاده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در پی حمله با چاقو به اعضای یک خانواده اسرائیلی در کرانه باختری اقدامات امنیتی خود را شدت بخشیده که بازداشت گروهی از فلسطینیان را به همراه داشته است. رخشان بنی اعتماد کارگردان و فیلمنامه نویس ایرانی به عنوان یکی از داوران بخش افق‌های 74مین جشنواره فیلم ونیز انتخاب شد. مصطفی میرسلی میگوید 50 عضو مجلس خبرگان به حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری اظهار تمایل کرده بودند. مصرف مشروبات الکلی دستساز در شهرستان سیرجان موجب مرگ 4 نفر و مسمومیت 92 تن شد. و رئیس سازمان پزشکی قانونی روز یکشنبه از کمبود جسد برای کلاس‌های تشریحی در دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دستشو میگیری، نگرانت میشم، دور میشی میری، نگرانت میشم. دست تو میگیره، دور میشه میره، از دست دادن تلخ نفسیه. دستام یخ کردن تو سرم آتیشه. وقتی از هم دورین نگرانت میشه.
حال و روزم خوب و رادیو فردا به دوستان خود بگویید.
جهان دانش.
سلامتی کودکان طلاق‌های پرتنش به خطر می‌افتد. جدایی پدر و مادر به خودی خود برای فرزندان اضطراب برانگیز است. اما بعضی طلاق‌ها با آرامش و رفتار سنجیده پدر و مادر همراهند که درک می‌کنند گرچه دیگر نمی‌توانند با هم بمانند، اما باید تا جای ممکن از فرزندان خود حفاظت کنند و با وجود اختلاف بین خود تربیت آنها را مشترکاً ادامه بدهند تا کمترین فشار به کودکان وارد شود. اما بسیاری از طلاق‌ها پر از جر و بحث و داد و فریاد در حضور بچه‌ها هستند و پدر و مادر موفق به کنار آمدن در مورد کودکان خود نمی‌شوند و حتی گاهی یکی از والدین فرزندان را از دیدن دیگری محروم می‌کند. محققان دانشگاه کارنگی ملون در پیتسبورگ به تازگی تحقیقی منتشر کردند که نشان می‌دهد گروه دوم، کودکانی که والدینشان پس از طلاق رابطه با یکدیگر را قطع می‌کنند و دیگر با هم حرف نمی‌زنند، در بزرگسالی تا 3 برابر بیشتر به سرماخوردگی مبتلا می‌شوند و فیزیولوژی آنها آمادگی بیشتری برای انواع التهاب دارد، یعنی سیستم ایمنی ضعیف‌تری دارند. به گفته دانشمندان، استراب و تنش به طور کلی در دراز مدت سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند. اما اکنون با این پژوهش نشان دادند که رفتار والدین موقع جدایی از یکدیگر 20 تا 40 سال بعد همچنان بر وضعیت سلامتی فرزندان تأثیر می گذارد.
شنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه
یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا ایستگاه
جوانمرد قصاب
باش پیاده میشم رو آقا
نگهدار ایستگاه پنجشنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
موسیقی
آن شب که دیدم روی ماهت، حیرانم و سرگشته تو، سرمستی و شیدایی از آن من، خندیدن پنهان از تو، یاد آن چشمان دل فریبت می کند مستم هنوز، دیدار آن چشمان از دگر بار در دل من مانده است.
مرزهای جهانی، زبان مشترک همه ما موسیقی است.
دل داره خون میشه،
فراون میشه، کی پشیمون میشی، کی مهربون میشی.
خط فردا.
من دو کلمه حرف دارم با هموطنانی که از بازداشت آقای فریدون برادر حسن روحانی به جرم مسائل مالی عصبانی شدند. هموطنان عزیز، این جمهوری اسلامی اصلا بر پایه چپاول مال ملت به وجود اومد. مصادره های قزاقورتکی اوایل انقلاب مگه یادتون رفته؟ حالا هم بعد از 40 سال همون مصادره کنندگان و همون چپاولگران سر کارن، همشون مشغول چاپیدن من و شما هستن. پس خواهشن اینقدر جرگیر نشید. حکومتگران جمهوری اسلامی از همین نابخردی های من و شماست که استفاده میکنن و 40 ساله که سر کارن.
ما الان احتیاج داریم که قاضی وارد کنند، چون که قاضیای ایران شکایت که می‌کنیم اون انتظامات قضات از جنس خودشون هستند، طرفداری از قاضی‌ها می‌کنند و هر جام که ما زنگ می‌زنیم هیچ نتیجه به دست ما نمی‌گیرد. واقعا این قاضی‌ها مردم مستضعف را بیچاره کردند و خواهند کرد.
میخواستم به این فرمانده ارتش ایران بگم که مثل این که فراموش کردن این فرمایشات وزیر امور خارجه خودشون رو که گفتش که اگر شما کوچکترین اقدام بر علیه امریکا بکنید در ذره چند دقیقه پودتون میکنن تمام مناسبتون رو پود میشه بگه فاسمون. یادش میرفته میشه نه؟ یادی از چه توهم شده؟
صدای شما صدای فرداست.
Survive.